بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با فرضیه داروین گفتیم از دو جهت بحث میکنیم. جهت اول ما وجاهت و موقعیت این فرضیه است در بین دانشمندانی که هم رشته علمی و ایشان بودن یا در علومی در واقع اشتغال داشتن که مرتبط بوده با این مباحث. این مطلب مطرح شد و تمامی اونها فرضیه آقای داروین رو رد کردن. فرضیه تحول بر مبنای چهار اصل ابدایی جناب آقای داروین رو چکار کردن؟ رد کردن. بخش دوم بحث ما می‌بینیم. این دکتر رو هم من عرض کنم که قبلا هم در جلسه گذشته بیان کردم که هدف از این تفصیل مطلبی است که خواهم گفت در انتهای همین جلسه انشاءالله. اما جهت دوم نقض و ابرام و ایرادی که بر نظریه فرضیه داروین مطرحه. ابرامات همون ابراماتی است که اون قطعه رو یادتون نره، من علکی چیزی رو توی بحثم بیان نمی‌کنم. آقا از داری با اینکه فلسفه نخوندید خوب این رو تشریف هم لگه فلسفه نخوندم، عقل که دارم که. حالا این ابرامات در واقع ممکنه که مثلا بگه آقا شما که بیولوژیست نیستید. خب بیولوژیست نیستید اما اینا رو که بفهم که خیلی چیز پیچیده‌ای که نیستش که این حد رو میفهمی. نقض و ابرام، نقض و ابرام وقتی در یک فرضیه وارد میشه دو شکل داره. یا اون نظر و فرضیه رو از ریشه میزنه، یعنی اصلا میگه این باطل است، یا اینکه ما کافی است نقض و ابرامی وارد کنیم که این فرضیه از کلیت بیفته، عمومیت نداشته باشه. یه ماده نقضم که داشته باشه میتوانی اون مسئله رو چطور بکنی؟ زیر سوال ببری. حالا دو شکل دیگه، یا کلن از بین میره یا کلیتش از بین میره. تعبیر اینه، یا از ریشه باطل میشود یا عمومیت و کلیتش زیر سوال میره. هر کدومش که حاصل بشه برای ما کفایت میکنه، کافی است. ما در هر دو جهت حرف میزنیم. گفتیم فرضیه آقای داروین تبیین فرضیه تکامل انواع توسط آقای داروین روی چهار اصل استوار بود. یک، تنازع بقا. دو، انتخاب طبیعی یا همون انتخاب اصلا. سه، اکتساب صفات در واقع سازش با محیط. چهار، وراثت این صفات اکتسابی. از بین این چهارتا ما هم آخریش رو حرف بزنیم. آیا صفات اکتسابی قابل وراثت یعنی قابل انتقال هستن یا نه؟ در علم طبیعیه باید بر اساس مشاهده حرف زد. داروین میگه من مشاهده کردم انتقال پیدا کرده. دیگران میگن ما مشاهده کردیم انتقال پیدا نکرده. یکی از این دو حرف رو باید بزنن. مشاهده کردیم اصلا انتقال پیدا نکرده. مشاهده کردیم در بعضی از موارد انتقال پیدا نکرده. فرضیه باطل، تمام، کلیت نداره. چون کلیت نداره نمیتواند مورد توجه دانشمندان مادی ماتریالیست دیالکتیک بشود و ناقص برهان نز باشه. چون ما میگیم با اون دسته ای از موجودات کار داره که انتقال پیدا نکرده، یعنی استقلال در خلقت دارن. حالا برای ورود به این مسئله از اینجا شروع می‌کنید که نه تنها دلیلی بر صحت انتقال صفات اکتسابی وجود ندارند، نه تنها دلیل یعنی مشاهده ای برای انتقال صفات اکتسابی وجود ندارد، بلکه مشاهدات عکس آن را اثبات می کند. ما بخواهیم این بند دوم مشاهداتی رو بگیم که عکس رو اثبات کرده، یعنی صفت اکتسابی بوده ولی انتقال پیدا نکرده. این گروه از دانشمندان اومدن اصل انتقال صفات وراثتی رو چیکار کردن، انتقال صفات اکتسابی رو چیکار کردن، در واقع زیر سوال بردن با مشاهده. دو تا حرف دارم. میگن اولا اون آقایی که ادعا کردن صفات اکتسابی انتقال میکنه هیچ دلیلی ندارن، یعنی هیچ مشاهده‌ای وجود نداره که این معنا رو اثبات بکنه. دو، ما مشاهده کردیم خلافش داریم اثبات میکنیم، یعنی یک روش منطقی در واقع هم هست، ما خلافش اثبات میکنیم. خب برای شروع بینن که ایجاد صفات اکتسابی در یک موجود به 6 روش اتفاق میفته. برای که یک موجود دارای صفت اکتسابی بشه باید یکی از 6 تا اتفاق بیفته: قطع شدن عضو یا اعضا موجب چی میشه؟ صفت اکتسابی دیگه. یه موجودی قبلا مثلا فرض کنید یه دم داشته بزرگ بوده، حالا کوچیک شده قطع دیگه نداره، این میشه یه صفت اکتسابی دیگه. بعد در نسل چی بشه؟ انتقال بده. دو، بر اثر بعضی از امراض یه مریضی های ایجاد میشه، این مریضی میشه یک صفت اکتسابی، باید انتقال پیدا بکنه. درست رو؟ اینم دو. سه، مسئولیت بدن در مقابل بعضی از امراض، مثلا در مقابل یک نوع بیماری در مقابل یک نوع میکروب بدن مقاومت نشون میده، این مقاومت باید به صورت یک صفت اکتسابی به نسل بعدی چیکار بکنه؟ انتقال پیدا بکنه. چهار، تغییرات محیطی مثل نور، حرارت، رطوبت موجب در واقع چی بشه؟ تغییر اکتسابی بشه. مثلا فرض کنید حرارت باعث بشه که یه موجودی بزرگتر بشه، انبساط بشه دیگه، بزرگتر بشه. خب مثلا فرض کنید که باید انتقال پیدا بکنه. پنج، استعمال یا عدم استعمال. استعمال یا عدم استعمال یک عضوی موجب چی بشه؟ مثلا فرض کنید یه صفت اکتسابی بشه. آقا پرنده ایم نام مرغ از بال استفاده نکرد، این استنباطش مثلا فقط یه صفت اکتسابی پیدا کرد. حالا ببینیم صفت اکتسابی یا نه، اینو اثبات بشه. حالا استعمال و عدم استعمال یک عضو رو مثلا فقط توی عبه میبره یا یک عضو رو قوی میکنه، این قوت به خاطر استعمال، اون ضعف به خاطر عدم استعمال اکتسابی میشه. آیا انتقال پیدا میکنه یا نه؟ شیشومیش تعلیم و تربیته. یعنی ما بر اساس تعلیم و تربیت یک از در واقع صفت اکتسابی پیدا میکنیم، آیا صفت اکتسابی تغییر انتقال پیدا میکنه یا انتقال پیدا نمیکنه. بیشتر از این 6 تا نیست، صفت اکتسابی در سایه 6 تا ایجاد میشه. خب در خانه اگر کس است یک حرف پس است، هیچ ارتباط لزومی وجود ندارد که عالم فرزندش عالم بشه. در مورد گونه انسان دیگه، مثلا یه پدری که دکتره، یه مادری که دکتره، توالد و تناسل اینا هم دکتر زاده به دنیا میاد، اما دکتر به دنیا نمیاد. پدر بنا، بچه‌ش هم بنا به دنیا میاد، خب خوش هم نمیاد. برو این تعلیم و تربیت اولی مورد نفع دیگه هممون هم در اطرافمون داریم میبینیم دیگه. حاکم بر این مسئله چیه؟ مشاهده و وجدان. سکوت علامت رضاست، تاییده یا اینکه در ابهامه؟ سکوت تاییده دیگه. در صفات ذاتی، در صفات ذاتی، نه در صفت علم، در صفت علم نه، در صفت ذاتی. آدم که کریمه بچهش هم کریم خواهد شد، صفت ذاتیه. درجه می فرمایید؟ ولی در علم اتفاق نمی افته. بله بابا چشم آبی رو به بچهش میده اگه بخیل نماشه، اما عینک رو نمیده، سمک رو نمیده. صفت اکتسابیه. اجالا اونجا بخیل باشه. خب یه ماده نفت در خانه اگر کس از یک حرف بس هست، بس دیگه تموم شد، برش کن بره. اما ما پنجتای دیگر هم میگیم، نه به خاطر این که وقتمون بگذره، به خاطر این که در واقع اطمینان حاصل میشه که قطعا همین است، چیزی غیر از این نیست. حالا ببینید قطع شدن عضو موجب ایجاد یک صفت اکتسابی میشه، آیا انتقال هم پیدا میکنه یا انتقال پیدا نمیکنه؟ این یه آزمایش شده. در 22 نسل از یک موش این کار کرده، یعنی 1592 موش رو مورد آزمایش قرار دادن در 22 نسل. طی 22 نسل متوالی دم یک دسته موش رو بریدن، 1592 تا موش، ولی نوزادان همیشه با داشتن دم طبیعی به دنیا آمدن. اینا دم بریده خب در مسئله زناشویی بکارت زن از بین میره، لکن همواره دخترها که به دنیا میان باکره به دنیا میان. مسلمان ها و کلینی ها بچه هاشون پسر هاشون رو خسته بیکنن، اما بچه ها خسته شده به دنیا لصفت اقتصادیه دیگه. این لصفته لااقل میشه کلیتش رو اثبات کرد که کلیتاً اینطور نیست، بگونه شزده و غلده و نداره این اتفاق بیوته. خب حالا و در عواملش برسیش بگرن نه کلیت نداره، درست شد؟ این فقط عضو یا از بین رفتن یک عضو که میشه یک صفت اکتسابی ولی انتقال پیدا. اختلالاتی که از طریق بیماری حاصل میشه میشه یک صفت اکتسابی اما انتقال به نسل بعدی پیدا نمی کنه. مثالش اومدند خرگوش باردار رو 20 روز پس از بارداری چند دفعه متوالی محلول غذایی بهش دادن، نفتالین با روغن زیتون گرم. این موجود رو در دوران بارداری 20 روز بعد از بارداریش چند بار این وعده رو بهش دادن، موجب شد عدسی چشم خرگوش کدر بشه. بچه ای هم که به دنیا اومد عدسی چشمش چی بود؟ کدر بود. اما نسل بعدی عدسی چشمش سالم بود، یعنی صفت انتقال پیدا یه مریضی، یه صفت اکتسابی ایجاد کردن، کدر بودن عدسی چشم خرگوش. نسل اول که چشمش کدورت داشت زاینده یه نسل سالم بود. اینم شد چند ها؟ ست ها؟ تعلیم و تربیت رو گفتیم، قطع عضو رو گفتیم، چی رو گفتیم دیگه؟ بیماری. بیماری که بطور ایجاد یک صفته اکتسابی بکن. چهارم، مسئولیت بدن در مقابل بعضی از بیماری ها، این میشه یک صفت اکتسابی. شما اگر واکسن دیفتری بزنی بچت هم نیاز به واکسن دار. سرخچه رو بزنی ایشان هم نیاز به سرخچه البته واکسنش داره دیگه. یعنی در واقع نمیگن این مسئولیت در مقابل بیماری سرخچه به صورت وراثت به نسل بعدی چیکار کرده؟ انتقال پیدا کرده. چند شد؟ پنجمی. شرایط محیطی صفت اکتسابی ایجاد بکنه. گرما. این رو آزمایش کرده. یک دانشمندی به نام سوستر آمده در اینا واقعا کله هاشو کار میکرده. در سال 1915 میلادی. حالا کیف میکنه وقتی این تیپ دانشجو رو حالا خیلی هستن. ببینید مثلا فرض کنید الان یه عده میرن درس فلسفه میخونن آخش بیان نفهمیدی واقعا هم فهمش خیلی سخت. آخ شما ببینید تو قرن چهار ابو علی سینا این رو چیکار کرده. قرن چهار تحلیل فلسفی ارائه داده، تدوین کتاب فلسفی کرده و مسائلی که ابن سینا بهش پرداخته هم بیشتره هم کاملتر از نسبت اونش که ارسطو داده. حالا امروز بخواد بره اونو بخونه میگه نفهمیدی اون چقدر کلش کام کرده. اینا کیف داره آدم توجه رو اینا واقعا دست مرزاد واقعا دست مرزاد. این آقا در سال 1915 میلادی ادهی موش رو تعدادی از موش رو در یک اتاق گرم تا 22 درجه به مدت 6 ماه نگه داشته. یه طایفه دیگر از موش رو در یک اتاق بین 0 تا 4 درجه نگه داشته. بعد از یه مدت 6 ماه رفته سراغشون. دیده ایران که توی 22 درجه گرما بودن دومشون و گوشاشون دراستر شده. اونایی که بین 0 تا 4 بودن جمع جورترن. اوردشون تو محیط عادی. صفت اکتسابی دیگه دراست شدن گوش. هر دو رو به توالد و تناسب رسونده بچه های به دست آمده. چه اونایی که تو 0 و 4 بودن چه اونایی که تو 22 بودن دارای موش دارای دم و گوش عادی بودن. تو 22 درجه دم بلندتر شده گوش درازتر شده یه صفت اکتسابیه اما انتقال پیدا نکرد. یه نکته مهمه من رو خدمت عزیزان عرض کنم حال بعد میگم شیشونیش صفت اکتسابی در اثر استفاده یا عدم استفاده از یک عضوی باز قابل انتقال نبوده. داروین و لامارک روی این قسمت بیشتر تکیه کردن و نابینا بودن بسیاری از جانوران غارنشین را روی همین اصل می‌دانند. ولی آنچه مسلم است این است که استعمال و عدم استعمال وسیله تقویت عضو و ضعف آن می‌گردند و دانشمندان امروز کوری برخی از حیوانات را که احتیاج به قوه بینایی ندارند بر اثر جهش می‌دانند نه بر اثر استعمال. یعنی اینا بقیده یه جهش در ژنشون ایجاد شده نه به خاطر که از چشمشون استفاده کردن یا از چشمشون استفاده نکردن. دانشمندی به نام پن این آزمایش کرده 69 نسل متوالی مگس سرکه را در تاریکی پرورش داده و اولاد آخرین نسل را به روشنایی آورده و کمترین اختلاف در ساختمان چشم اون موجود اول با این موجود 69 پیدا، یعنی نظام چشمیشون برابر بوده. با اینکه این موجود 69 نسل مگس رو تو تاریکی پرورش داده، علالقاده وقتی از چشم استفاده نمیشه باید دیگه کمش کنید، جمعش کنید، نمیبینید که برش کن. ولی شهر نسل 70 ساله بود. اون چیزی که بخواستم بگم اینه. ممکنه یه عده این حرف رو بزنم. بگن آقا 69 نسل کافی نیست. بلکه مثلا باید 100 نسل باشه. سوال. چه دلیلی برای این وجود داره که باید 100 تا باشه؟ این قاعده رو کجا اثبات بکنید؟ مثلا ممکنه بیا اون آقا در 22 نسل موشی کار کرد، مثلا باید در 100 نسل موشی کار کرد. خب کی این حرف رو زده؟ این طبق چه قاعده اثبات میشه؟ یک. دو، اصلا اگر بخواید این حرف رو بزنید که آقای داروین رو با تمام احترامی که براش قائلین که اصلا به هم پیچیدینش بنده خدا رو. چرا به هم پیچیدین؟ خودش و فرضیهش و همش رو به هم پیچیدین روشی کنا. اصلا این تغییرات برای چی بود آقا؟ برای که بمونه. اگه قرار 100 سال بعد بمونه، پس از حالا تا 100 سال بعد با چی کار کنه؟ متوجه اشکال شدین یا نشدین؟ این تغییرات ایجاد می شود که این موجود بمانه. شما میگید نه، بروز این تغییرات 100 سال بعده. خب پس از حالا تا 100 سال بعد چی کار باید بکنه؟ این در اون تنازع برای بقا از بین می‌رسن. خب پرنده بال در آورد به دلیل اینکه نمی‌تونست تو زمین حرکت بکنه، چون زمین براش خطری شده بود، چون دیگه زمین براش غذا وجود نداشت، حیوانات حمله می‌کردن مثلا می‌خوردنش. خب بال در بیاره بره، بعد از چند قرن بال در میاره میره. برای 100 نسل، خب این 99 نسل که با در بیر رفته باشن با یه سانت باد که نمیشه پرورد که بابا. باشه کسی بخواد بگه این آزمایش حتما باید به 100 نسل برسه، اولا دلیل نداره عدد 100، ثانیا اگه عدد 100 رو ملاک قرار بدی پس 99 تای قبلی باید بین رفته باشن، چون دیگه ازن توازن اصلا باقی نمیمونه، بقای باقی نمیمونه، گسبه میرن دیگه، چون اون محیط غالب میشه، اون دشمنی غالب میشه، اون امنیت از بین میره، اون مسکن وجود نداره. این رو آقای تن گفته. بعد اینها اومدن گفتن اولا که جهشی که موجب این تغییر میشه، نه استعمال و عدم استعمال. بعد استعمال و عدم استعمال رو با آزمایش پن مطرح کردیم. علاوه دانشمندان در همون محیط های تاریک جانوران زیادی رو پیدا کردن که نه فقط چشم های عادی دارن، بلکه بسیاری از آنها دارای چشم های درشت و غیر عادی هستن. توجه میدم آقایان و خواهران عزیز رو به برنامه های مستند که راز بقا رو ببینن، حتما از تو جانوران خاصی رو در میرن دیگه. یا لازم نیست دیگه ما اسم اون حیوانات رو ببریم. تعلیم و تربیت هم که گفتیم دیگه، تعلیم و تربیت رو هم چی گفت؟ خب یکی از اصول فرضیه آقای داروین به انتقاد واسطه وراثت در صفات اکتسابیه. صفات اکتسابی رو گفتیم به یکی از این 6 صورت حاصل میشه. بعد دیدیم که حاصل شد، یعنی دانشمندان دیدن، گزارش شما شنیدیم لیکن نهوبری که انتقادش رو گزارش ندادن. چند تا شب دیگه خودمون دیدیم دیگه، چند تا شب خودمون دیدیم که مثلا صفت اکتسابی علم انتقال پیدا نمی کنه، یا مثلا پسر بچه رو که ختم نمی کنن از این پدر ختم شده بچه ختم شده به دنیا نمی دیگه، اینا دیگه مشاهده شده دیگه. حالا ما موش ندیدیم، قورباغه ندیدیم، خرگوش ندیدیم، خب اینا که دیدیم که اینا که طبقه هم مقاعده هست دیگه. خب پس این آقایان میگن اولا مشاهداتی وجود داره که نقض میکنه حرف شما رو طبق این مسائلی که گفتم. ثانیا میگن اون مشاهداتی که شما میگید کوه ما ندیدیم، یعنی شما میگید که صفت اکتسابی انتقال پیدا میکنه، ما مشاهده‌ای در این زمینه نداشتیم، مستندی در این زمینه نداشتیم. بعد اصلا یه مواردی رو نام میبرن، یه مواردی رو همین آقای پل نام میبره که در واقع اصلا نقض سازش با محیطه. حالا من به دو سه موردش اشاره بکنم ببینیم که چجوری نقض بشه. اردک و قو بین انگشتان خود پرده نازکی دارن که به وسیله آن در کمال سهولت شنا میکنه و وجود این پرده در مکتب داروین در اثر سازش با محیط. داروین میگه این بخواست غذاش تو آب بود، بعد برای که تو آب بتونه شنا بکنه باید بین اون پنجه یک پرده نازکی بشه تو تو شنا بکنه. حالا این آقای پن میگه ملوث پرندگان زیادی در آب زندگی میکنن که با نهایت مهارت شناوری کرده و از ماهی تغذیه میکنن بدون اینکه پرده ای بین انگشتان آنها موجود باشد، مثل مرغ ماهی خواه. این هم تو آب بنده خدا میره و میاد بالاخره داره دیگه، ولی پرده را دیگه فکر میکنم بس باشه دیگه. حالا از زیست شناسی بیام بیرون و نتیجه این حرف ما بزنیم. حال تو واقعا چقدر راجع به این مسئله با این اوصاف صحبت کردیم؟ هر چیزی رو که شاید ما دوست نداشتیم مجبور کردیم گوش بدیم، همین که مثلا خودتو به درد و سر انداختی رفتیم مثلا فرض کنیم این اینجا پیدا کن اونجا پیدا کن، با بچه هایی که توی رشته تحصیلاتی دارن صحبت بکن که اینا کی بودن چی بودن حرفش چیه، اینی که من میگم درست فهمیدن درست نفهمیدن؟ ما رشته که این نیستش که، من یه برداشت کلی دارم، این برداشت کلی رو با متخصص رشته در میان گذاشتم، آقا من درست فهمیدم میخوام درست فهم. همین تو درست فهم. خب پس چی هم آقا ما رو زحمت انداختی؟ دلیلش دو تا حرفه. یک، من نظریه داروین رو به این طول و تفصیل از نظر تبیین مطرح کردم، موقعیتش رو در بین سایر دانشمندان مطرح کردم، مورد نقض و ابرامشم گفتم. چرا؟ به دو دلیل. فرضیه داروین بیش از این که یک فرضیه علمی قابل استفاده باشد در علم زیست شناسی، چون امروزه به طور مطلق تکامل رو قبول دارند، اما نه فرضیه داروین رو. اینا میگن انسان بوده، منتها یه تغییراتی اگر ایجاد شده، ببخشید تکامل رو قبول ندارم، کمال رو قبول دارم، میگن موجود کامل به دنیا آمده. انسان بوده و اسب بوده و اگه تغییراتی ایجاد بشه اونو بر اساس جهش مطرح میکنن، اونو بر اساس ژن مطرح میکنن، اون بحث دیگه است. در مکتب نئوداروینیسم مطرح میشه، ویسمان مطرح کرده. ویسمان میگه اگر صفات بخواد انتقال پیدا بکنه توسط ژن انتقال پیدا میکنه، ولی صفات اکتسابی انتقال پیدا نمیکنه. صفت اکتسابی باید یه تبدیل و تبدلی درش بشه که اتفاقا نمیفته. من از دو جهت اینو مطرح کردم. پیامد نظریه داروین خیلی اهمیت داره. فرضیه داروین دو تا اشکال ایجاد میکنه. یعنی بر اساس فرضیه داروین دو تا اشکال مطرح میکنه. یک، میگن فرضیه داروین به این معنا خواهد شد که نظم از بین میره، برهان نظم از بین میره، برهان نظم از بین رفت خداشناسی مختل خواهد شد. یعنی پذیرش نظریه داروین رو ناقض برهان نظم میدونن. دو، میگن اگر فرضیه داروین رو بپذیریم، منشأ خلقتی رو که داروین به عنوان یک دانشمند در رشته‌های علمی زیست شناسی یک عالم مطرح کرده، با منشأ خلقتی که ادیان مطرح میکنن چه خواهد بود؟ متفاوت خواهد بود. ادیان مثل دین مبین اسلام، من با واقعی ادیان کاری ندارم، اسلام من سلالت من تین من نطفت فی قرار مکین، 17 منشأ رو من عرض کردم قرآن میگه، اینا هیچ کدومش به این چیزی که این آقا میگه بر نمیگرده، تعارض پیدا میکنه. خب من این رو به این دقت مطرح کردم که شما بدانید فرضیه داروین فرضیه اثبات شده نیست تا توان تعارض رو داشته باشد. پس دقت در بیان، نقض و ابرام به خاطر این است که بدانید فرضیه داروین اثبات شده نیست تا توان داشته باشد در مقابل قرآن کلیسته. دلیلش چیه؟ دلیلش رو اشکالاتی که ما گفتیم که از دانشمندان استفاده کردیم و اینکه این ده فرضیه در بین دانشمندان هم وجاهت نداره. دانشمندانی که مثلا فرض کنید نام بردیم، الیدوسیون یا مثلا فرض کنید فون باخر، فون بایر، عبتون فیلسوفه فرق میکنه با ایشون، فون بایر و دیگران که اسپوردیم، اینا رو اسپوردیم با سند و مدرک تا بگیم آقا این نظریه اصلا وجاهت علمی ندارد، نظریه مورد قبول بین دانشمندان نیست تا بتواند تا به تعارض با قرآن رو داشته باشه از زمن شکل قد. یک دو، آیان که دانشمندان مادی هستن از نظریه ایشان استفاده کردن برای بطلان نص تا برهان نص باز بین ببرن. ما مکرر عرض کردیم، هم لامارک رو گفتیم، هم کوپر رو گفتیم، هم خود داروین رو گفتیم که این فرضیه تحول رو بر اساس اصولی استوار کردن. اون چهار تا اسب بود، کوپر بر یک اسب هاش مشکل داشت، آقای داروین هم چهار اصل دیگر رو مطرح کرد و مکرر گفتیم هر چیزی که مبتنی بر اصول باشد خودش حکایت از چی میکند؟ حکایت از نظر میکند. یک چیزی که در جلسه آینده خواهیم گفت، انشاءالله دیگه راجب ایشان صحبت نکنیم، و اون هست که آجان اصلا جزء مبادی برهان نظر نه فرضیه تکامل است و نه فرضیه ثبات انواع. نه ثبات انواع جزء مبادی برهان نظم است، یعنی مقدمات برهان نظم باشه، و نه اگر شما تکامل رو پذیرفتی این ناقض هست. اون چیزی که در برهان نظم در واقع جلوه‌گری میکنه وجود نظمه، که خود فرضیه داروین وجود نظم رو چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. این یه حرف. و حرف دوم، اساساً تنها دلیل اثبات خداوند برهان نظم نیست، ادله دیگری هم وجود دارد که در توحید و خداشناسی رو خواهیم گفت انشاءالله اگر بتوانیم از این فراز جان سالم به در ببریم، اونجا خواهیم گفت مطلب رو. بنابراین داروین با تمام ید و بیزایش دچار اختلال است از نظر علمی و برهان نظم که هفته آینده اگر خدا بخواد بیان بکنیم، ببینیم که این پیامد هم از اون نظریه در نمیاد. ببینید که من یه سوالی از شما بکنم که آیا به نظر شما دیگه لازم است که ما مکتب نئو داروینیسم مطرح بکنیم، کلام آقای ویسمان رو، یا نه دیگه بریم سراغ مباحث بعدی. Thank you.